از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل. طبیب محبوب، شرح زندگی دکتر سعید خان کردستانی، به قلم جیم رسولی و دکتر کیدی آلن. فصل پنجم، مسافرت‌های داخل و خارج از ایران. سعید خان سخت سرگرم خواندن درس طب بود و علاوه بر مطالعه کتاب‌های مدرن طبی، از کتاب‌های رازی و ابو علی سینا هم استفاده می‌کرد. هرقدر تجربه او در علم پزشکی بیشتر می‌شد، به همان اندازه هم مسئولیت‌های بیشتری به عهده‌اش می‌گذاشتند. او در حین انجام وظیفه در درمانگاه دکتر الکساندر به مردم از طبقات مختلف بشارت می‌داد و درباره مسیح صحبت می‌کرد. فعالیت‌های او از مرکز کارش به وسیله مسافرت‌های بشارتی به روستاهای مجاور توسعه پیدا کرد. طبابت و بشارت با همدیگر هدف غایی سعید خان بود. هنگام دید و بازدید عید نوروز، سعید خان و آقای هاکس به دیدن یکی از افسران عالی رتبه ارتش رفتند. مکالمات و صحبت‌های دوستانه آنها کم کم به بحث در پیرامون مذهب کشیده شد. سخنان سعید خان به مذاق میزبان تلخ آمد و تصمیم به تنبیه نمودنش گرفت. از این رو شکایتی نوشت و توسط شخصی به حاکم شهر تسلیم نمود. روز بعد سعید خان به حضور حاکم احضار شد. او طبق معمول نزدیک درب ورودی بر روی صندلی نشست. اما حاکم او را به جلو خواند تا بازجویی لازم را از وی به عمل آورد و بقیه حضار نیز سؤالها و جوابها را استماع نمایند. او ابتدا با صدای بلندی پرسید: دکتر، اسهال خونی را چگونه معالجه می کنی؟ سپس وی را نزدیکتر خوانده، آهسته طوری که دیگران متوجه نشوند گفت: دیشب شخصی به نزد من آمد و شکایتی بر علیه تو به من داد که حاکی از توهین تو بود. ضمناً خودش تقاضای مجازات تو را می نمود. من او را آرام کردم و گفتم که تو یک دانشجوی طب هستی و اصولاً کسانی که در این رشته تحصیل می کنند دین و ایمان درستی ندارند. پس حالا برو و دیگر به خصم مجال بهانه گرفتن مده. مجازات او همین بود. سعید خان کاملاً آزاد شد. بعدها همان افسر عالی مقام که موجب این واقعه جزئی شده بود، یکی از دوستان صمیمی سعید خان شد. سعید خان پس از پایان قرارداد خود با میسیون در سال 1270 خورشیدی تصمیم گرفت مسافرتی به ارومیه بکند. آنجایی که قبلا ربکا با دختر کوچکش سارا برای دیدن اقوام رفته بودند. این مسافرت به او فرصتی داد که پیغام مسیحایی خود را به زبان بومی به شهرهای مرزی کردستان برساند و ضمناً دوست خود کشیش یوحنا را هم ملاقات کند. کشیش با افتخار و سربلندی تمام وی را به اعضای کلیسا و آشنایان معرفی کرد و او در همان کلیسا به زبان سوریانی موعظه نمود. هنگام مراجعت به همدان از وی خواسته شد که قرارداد خود را با میسیون تجدید نماید. هرچند به انجام این کار تمایل و علاقه نداشت، اما چون دکتر الکساندر به خدمت خود خاتمه داده و درمانگاه تعطیل شده بود و عده زیادی از مریضان هم از لحاظ معالجه و مداوا در مضیقه بودند، او حاضر شد تا آمدن یک دکتر جدید از آمریکا به معالجه بیماران مشغول شود. او کلیه مسئولیت‌های کلینیک را به عهده گرفت. دکتری، داروسازی و گاهی پرستاری شبانه، وظایف و کارهای طاقت فرسا توأماً با مطالعه شبانه روزی در خصوص مذهب و علم پزشکی سلامت وی را با خطر مواجه می ساخت. فروردین ماه سال 1272 دکتر هالمز از آمریکا برای جانشینی دکتر الکساندر وارد همدان شد. قرارداد سعید خان رو به اتمام بود و چون تمایلی برای ادامه این کار نداشت، لذا از خدمت در میسیون استعفا داد. او مدت 12 سال با کمال صداقت و وفاداری به عنوان معلم زبان، دستیار، دستیار پزشک و سپس پزشک خدمت نمود. در طی این مدت از کمک‌های بی‌دریغ میسیونرها برخوردار بود که او را مساعدت و همراهی می‌کردند. آنها به او درس انگلیسی و طب را می‌آموختند. از لحاظ روحانیت وی را کمک می‌کردند. او دین خود را در این مدت طولانی با خدمات با ارزش و عامل منفعه ادا نمود. سعید خان تصمیم گرفت به خارج سفر کند و برای این کار 4 علت وجود داشت. در وهله اول حس می کرد برای شروع یک زندگی جدید می بایست مدت کوتاهی از همکاران و محیط کارش دور شود. ثانیاً به یک آب و هوا و استراحت کامل احتیاج داشت. ثالثاً می خواست به انگلستان یا آمریکا برود تا تحت نظر استادان مجرب دوره تخصصی دکترا را ببیند. 4مین علت مسافرت وی، جامعه عمل پوشاندن به یکی از آرمانهای قلبیش بود، یعنی در روحانیت به حد کامل رسیدن. در همدان با شخص سوئدی به نام هاگبرگ آشنا شد که ادعا می کرد خود به این کاملیت رسیده و می تواند وی را نیز در رسیدن به این هدف و آرزو کمک نماید. بنابراین آقای هاگبرگ او را به سوئد دعوت کرد. او از دوستان خود مبلغی پول قرض کرد و به امید اینکه بتواند به خواسته معنویش نایل آید، عازم سوئد شد و با نهایت کوشش در صرفه‌جویی و قناعت طی طریق می‌نمود. او در 9 ژوئیه 1893 به استکهلم رسید. اما این اتفاق در زندگی سعید خان ملال‌آور و مایه تأسف بود. در آنجا نشانه‌ای برای نیل به آرزویش دیده نمی‌شد. هرگز فرصتی نمی‌یافت که به تحصیل علم پزشکی خود ادامه دهد و حتی یک قدم هم به سوی کمالات روحانی بر نداشت. وقتی که می‌خواست در مورد یک مطلب روحانی صحبت کند، هاگبرگ اصرار می‌کرد که موضوع صحبت خود را تغییر دهد و از آداب و رسوم کردها و عقاید اسلامی سخن بگوید. همه تحسین و تعریف‌ها که از او می‌شد بر شدت بدبینی وی از این مردم به قول خودشان روشن فکر و آزادی خواه می افسود. برایش مسلم گردید که این اشخاصی که ادعای کاملیت می کنند و خود را هادی دیگران قرار می دهند، خود مردمانی گمراه و فرسنگ ها از حقیقت به دور می باشند. یک روز صبح که در کنار تخت خوابش زانو زده بود و برای رسیدن به این کاملیت دعا می کرد، ناگهان سخنان یوحنای رسول به خاطرش آمد که می فرماید لکن می دانیم که چون او ظاهر شود مانند وی خواهیم بود، زیرا او را چنان که هست خواهیم دید. چه وعده واضحی! چون ظاهر شود، او چنین استنباط نمود که مانند او خواهیم شد. وعده ایست مربوط به آینده، یعنی روزی که ایمانداران مسیح را روبرو ببینند. بنابراین نباید انتظار آنطور کاملیتی که آرزویش بود در این دنیا داشت. همه ایمانداران به حد کمال خواهند رسید، اما نه در این دنیا. آرامش کاملی وجودش را فرا گرفت. استراب و پریشانی برای نیل به این هدف در این دنیا از بین رفت. فیض خدا بر کشمکش درونیش ظفر یافت. اواخر مهر ماه بود که سعید خان مصمم شد به انگلستان برود. علت اتخاذ این تصمیم پیشنهاد یک دکتر سوئدی بود که وی را برای دیدن دوره تخصصی به رفتن به انگلستان تشویق و ترغیب کرده بود. هرچند دل خوشی از سوئدی ها نداشت و مردد بود که آیا پیشنهاد وی نیز مانند وعده هاگبرگ درو و پوچ از آب در خواهد آمد؟ آیا انگلستان بهتر از سوئد خواهد بود؟ ولی به قول معروف به خدا پناه برد و عزم خود را جزم نمود که به انگلستان برود. عبور از دریای شمال بعدها اثر مهمی بر روی سعید خان گذاشت. هوا طوفانی و دریا خروشان بود. چون او عمل طبابت را در کشتی انجام می داد، یک زوج ایرلندی به اسامی خانم و آقای کاوانو برای تسکین حالت تهوع و سرگیجه خود که گاهی مسافران دریا بدان دچار می شوند، سعید خان را بر بالین خود خواندند. او ضمن مداوا و معالجه این زن و شوهر سرگذشت خود را برای آنها تعریف کرد. ایشان تحت تأثیر سخنان و ماجرای زندگیش قرار گرفته و با کمال میل حاضر شدند وی را به یک نفر پزشک به نام چارلز وارن مقیم لندن معرفی کنند تا از لحاظ تحصیلات طبی و همچنین الهیات او را کمک نماید. نظریه اولیه سعید خان در مورد انگلستان چندان مطلوب نبود و بعدها هم از زندگی کردن در شهر پرتحرک لندن بیزار شده بود. او سعی می کرد در فعالیت‌های کلیسایی شرکت کند، اما همه سعی و کوشش وی بی نتیجه و عبس بود. ابتدا در جلسات بشارتی که در مجاورت محل سکونت وی برگزار می شد شرکت می نمود. ولی روش ایشان از دعوت نمودن حقجویان برای اعتراف ایمان سرد و سطحی بود. او با یک کشیش متدیست دو بار وعده ملاقات گذاشت تا در مورد موضوعات دینی صحبت کنند. لکن سعید خان هر بار بعد از یک ساعت معطلی و انتظار با ناامیدی میعادگاه را ترک می کرد. یک بار و با دل سردی از او دعوت شد تا در اجتماع میسیونرها شرکت کند. در اینجا نیز از وی آنطوری که باید و شاید استقبال نشد. شبی از کلیسای حضرت پولس دیدن کرد. مراسم عبادت و نیایش آنها وی را به یاد طرز عبادت کاتولیک های مقیم سنندج انداخت که در نظرش بی تأثیر و نامفهوم می آمد. بدون آنکه به آن ترقی و تعالی روحانی که در طلبش بود برسد، مرتباً از کلیسایی به کلیسایی و از مجلسی به مجلسی دیگر می رفت. زوج همسفر دریایی سعید خان، آقا و خانم کاوانو، به وعده خود وفا نموده وی را به دکتر وارن و همسرش که مسیحیانی جدی و صمیمی بودند معرفی کردند. دکتر وارن که پزشکی حاذق و متنفذ بود، او را در انتخاب رشته‌های تخصصی و دانشگاه کمک و راهنمایی کرد. دکتر وارن نه فقط در این مورد وی را کمک نمود، بلکه چون یکی از افراد خانواده‌اش او را در منزل خود پذیرفت. سعید خان در حدود 2 سال در منزل آنها اقامت نمود و آنها دوستانی بسیار صمیمی شدند. این خانواده سعید خان را به اشخاص زیادی مانند برادران پلیموت که در صفا و صمیمیت از خودشان دست کمی نداشتند معرفی نمودند. برادران پلیموت او را به مجالس دینی خود دعوت نمودند. او از همان اولین جلسه و برخورد بسیار راضی و خوشنود به نظر می رسید. او بعد از این ملاقات مقدماتی گفت: از قرار معلوم شما کشیش ندارید. آیا به این علت است که چون که همه اعضای این کلیسا کشیش هستند؟ فوراً به عقیده و مرام آنها پی برد و دریافت که این گروه مرکب از اشخاص تحصیل کرده و عامی می باشد که بدون حس برتری با کمال سادگی و وقار در جلسات حضور می‌یابند. معمولی ترین عضو این گروه معلومات وسیع و قابل توجهی از کتاب مقدس داشت. بدون تصمیم قبلی و تفکر و تعمق در این خصوص مدت 15 ماه در جلسات عبادتی آنها شرکت نمود. گروهی که سعید خان به آنها معرفی شده بود تمام نظریاتشان با عقیده وی سازگار و موافق بود. اعتقاد و عبادت این دسته بر اساس کتاب مقدس بود. آنها معلمی را بالاتر و مهمتر از روح القدس نمی شناختند. بنابراین محدود کردن خدمات کلیسایی به یک فرد توهین و تجاوز به مقام و کار روح القدس در اعطای بخشش ها به شمار می آمد. شخصیت مسیح مرکز اصلی عبادت و نیایش آنها را تشکیل می داد. مراسم عبادت آنها بسیار ساده و رفاقت و جلسات ایشان گرم و صمیمی بود. معاشرت سعید خان با این گروه کاملا رضایت بخش بود. می رفت که آرزوی دیرینش برآورده شود و رویایش به حقیقت بپیوندد. ضمناً یک اجتماع روحانی و ماورای امنی یافته بود. در طول این مدت سعید خان به تحصیلات پزشکیش ادامه می داد. او نیاز به تخصص در کالبد شکافی و فیزیولوژی داشت. در این دو مورد در ایران کتب متعددی بدون تجربه عملی در آزمایشگاه مطالعه کرده بود. چون کالبد شکافی را مغایر با احکام و موازین دینی می دانستند، از این رو در آن موقع این عمل در ایران مجاز نبود. پس او دوره های مخصوص دورشته فوق را در دانشگاه کالبد شکافی و فیزیولوژی کوک در لندن گذرانید. همچنین مقداری از وقت خود را صرف مطالعه و تحقیق در خصوص داروسازی و میکروب شناسی نمود. یک روز در دانشگاه دکتر کوک او مشغول کالبد شکافی ناحیه بطنی یک بیمار بود. پس از پایان عمل دکتر کوک از طرز کار و رعایت بهداشت وی در هنگام عمل بسیار تعریف کرد و گفت: بسیار عالی است. غروب همان روز بار دیگر دکتر کوک آمد تا بیشتر کار سعید خان را بسنجد. او گفت: آفرین، بسیار عالی است. سعید خان با اشاره به غده های فوق کلیوی که آنها را با دقت نمایان ساخته بود گفت: فایده این دو غده کوچک که روی کلیه ها قرار دارند چیست و چه عملی را انجام می دهند؟ استاد جواب داد: کار مهمی را انجام نمی دهند. سعید خان گفت: من جایی خواندم که میکروب سل موجب بیماری آدیسون می گردد. بیماری آدیسون بیماری است که به علت تنبلی غدد فوق کلیوی ایجاد می شود و علائم آن ضعف زیاد و لاغری و ناراحتی های گوارشی است. استاد گفت: پس می گویید در واقع کم اهمیت هستند و عمل قابل توجهی را انجام نمی دهند؟ سعید خان گفت: اما آقای محترم، اینجا را نگاه کنید. هر یک از این غده ها به وسیله 3 شریان نسبتاً بزرگ تغذیه می شوند. چنین عمل دقیقی که از جانب خدای دانا تنظیم گردیده، اگر فاقد استفاده باشد، بعید به نظر می رسد. پس از یک لحظه مکث، دکتر کوک گفت: حتماً در کشور خودت متخصص معروفی هستی. سعید خان گفت: آیا مسخره ام می کنید؟ استاد پاسخ داد: مسلماً نه. من خیلی کنجکاف هستم. تا کنون کسی مثل شما چنین موضوعی را مطرح نکرده و به آن پی نبرده است. مطمئن هستم که حق با شماست. روز بعد او با دستخط خود یک نسخه از مکالمات خود را به عنوان یادگاری به سعید خان اهدا نمود. چندی نگذشت سعید خان در یک مقاله خواند که الیور و شیفر اثر فیزیولوژی غده‌های فوق کلیوی را کشف کردند. اکنون دانشمندان دارند به بعضی از نقش‌های مهم هورمون‌های دیگر غدد مذکور در اندام‌های بدن پی می‌برند. رشته دیگری که سعید خان وقت زیادی را صرف آن نمود، چشم پزشکی بود. در طی سال‌های طبابت خود در ایران با بیماری چشم و کوری که در اثر رعایت نکردن بهداشت و عدم معالجه مؤثر مردم بدان مبتلا بودند مواجه می شد. لذا یک دوره تخصصی چشم پزشکی در جنرال هاسپیتال در کرویدون و بعداً دوره دیگر در همین مورد در سنترال هاسپیتال گذرانید. بهار سال 1280 دکتر پاتریک منسال که بعداً مؤسس و مدیر دانشگاه معروف تروپیکال مدیسن بود و برای خدمات چشمگیرش عنوان قهرمانی را یافت به او توصیه نمود که دوره تخصصی مورد علاقه خود را در بیمارستان سن جورج تکمیل نماید و چون در لندن تحصیل چنین دوره‌ای میسر نبود لذا اون سومین نفری بود که در بیمارستان مذکور اسم نویسی کرد. در خصوص بیماری تروپیکال یعنی بیماری که مربوط به نواحی گرمسیری می باشد با کمک نمونه ها و براهین واضح به طور عملی تدریس می شد. این آموزش عملی بعدها در ایران برای کار سعید خان بسیار با ارزش بود. سعید خان چون در تمام جلسات درس حاضر می شد مورد توجه و احترام استادش قرار می گرفت که برای وی نه فقط یک دانشجو بلکه یک دوست صمیمی به شمار می آمد. سعید خان برای تکمیل رشته تخصصی وقتی می خواست آنجا را ترک کند دکتر پاتریک از او خواهش کرد که وقتی به ایران برسد مقداری خون برای تحقیق و آزمایش برایش بفرستد. چند سال بعد هنگامی که سعید خان به عنوان پزشک مخصوص عین‌الدوله همراه 5000 نفر به جنوب ایران مسافرت می کرد فرصت مناسبی پیش آمد تا خواسته دکتر پاتریک را انجام دهد. او جعبه های متعددی آلوده به لکه های خون تهیه کرده و به لندن فرستاد. دکتر پاتریک دریافت آنها را اطلاع داده و افسوده بود باید ببینیم در خون فرزندان کوروش و داریوش چه چیزی را می توانیم پیدا کنیم. 2 سال زندگی در لندن که به طور مایوسانه شروع شده بود به پایان رسید. اما سعید خان به عهد خود وفا کرد. هرچند لازم بود به خاطر حفظ سلامتیش گاهی در کار خود تنوعی بدهد لکن امید و انتظار خدمت مؤثر به هموطنانش وی را تقویت می کرد و قوت قلب می بخشید. مجلس خداحافظی توسط دوستان و برادران پلیموت برگزار شد و در پایان آن برای سعید خان دعا کردند که خدا او را از تمام مشکلات و خطراتی که احتمالاً در وطنش با آنها مواجه می شد حفظ نماید. سپس سعید خان بلند شد و گفت وقتی که به زندگی گذشته خود فکر می کنم و به آن راهی که خدا مرا بدان هدایت فرمود می اندیشم به خود می گویم خدا چه کار عظیمی در حق من انجام داده است. با این زبان الکن خود نمی توانم بیان کنم که چقدر به او مدیونم. او تشنگی روحانی مرا رفع نموده است. امشب در دعاهای خود اینن عقیده خودم را بیان کردید. در خصوص وسوسه ها و مخالفت هایی که ممکن است با آنها روبرو بشوم زیاد گفته شد. اما من از آنها ترسی ندارم. زیرا از روی تجربه می دانم که زحمت ثمره شیرین دارد. بیشتر از غرور و خودبینی خودم میترسم. در این مورد برای من دعا کنید. مشکلات فراوان است، اما خدا ما را کمک میکند تا بر آنها پیروز بشویم و پیش برویم تا تمام فکر و ذکرمان متوجه او باشد. شما را هم به خدا می سپارم. دکتر وارم او را تا کاردیف، آنجا که می خواست با کشتی از دریای سیاه عبور کند و به باتوم برود، مشایعت نمود. هدیه خداحافظی که به او داده شد، کیف پزشکی مملو از انواع و اقسام داروهایی بود که بعدها در کارش بسیار مفید و مؤثر واقع شد. دوستان دیگر وسایل جراحی به او هدیه کردند تا در ایران هنگام عمل جراحی از آنها استفاده نماید. پس از 2.5 سال دوری از وطن و خانواده‌اش، در مهر ماه سال 1274 به همدان رسید و به اهل بیت خود پیوست. پایان فصل 5 از مجموعه کتاب‌های صوتی رادیو صدای انجیل.